الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. موضوعی که بنا شد در چند شب به مقدار ممکن در اطراف اون بحث بشه، احکام حکم جراحی زیبایی هست. با توجه به این که از عملهای جراحی که در این زمان رونق پیدا کرده، مشتریان زیادی داره و نوعاً در سطح وسیعی انجام میشه، عمل جراحی زیبایی هست که در تعبیرات عربی از این تعبیر شده به جراحت و تجمیل یا عملیات و تجمیل یا جراحتون تجمیلیه و امثال این تعبیرها. این موضوع بحث در حقیقت این عنوان هست، برای اینکه اطراف بحث روشن بشه و نواحی مختلف مرتبط به موضوع تنویر بشه، بحث را در جهاتی مطرح میکنیم. به حسب اونچه که به نظر رسیده، میشود مجموع مطالبی که در این موضوع قابل طرح هست و بررسی در هفت جهت مطالب را بیان کنیم. حالا این جمله در ابتدا فهرست این جهات را عرض می کنیم تا ببینیم حالا به چه مقدار عملا موفق به پیگیری و بررسی عملی نسبت به این جهات میشیم. جهت اولی که باید روشن بشه خود تبیین موضوع بحث و محل کلام هست. از چه چیزی ما میخواهیم بحث بکنیم؟ مورد بحث حکم شریعت نسبت به چه موضوعی هست؟ تبیین موضوع بحث و محل کلام جهت اول از جهات هفتگانه هست. در جهت بعدی، بعد از تبیین موضوع مسئله، باید مقتضای اصل و قاعده عام در موضوع معلوم بشه، تا اگر در طی بحث در جهات آینده به موردی برخورد کردیم که حکم اون مورد معلوم نشد، با استفاده از ادله خاصه به برکت اصلی که در مسئله تنقی شده برگردیم و به مقتضای اصل استناد بکنیم. مقتضای اصل در موضوع مورد بحث چیه؟ که این قسمت هم، این جهت هم در دو مقام مقتضای ادله اجتهادیه و مقتضای اصل عملی قابل طرح و بحثه. جهت سومی که در ادامه این جهات مورد بحثه و اون شاید قسمت اصلی بحث را هم تشکیل بده، اینه که بالاخره در این موضوع مورد بحث که جراحی زیبایی باشه، حکم این جراحی زیبایی از نظر تکلیفی چیه؟ نسبت به شخصی که خودش میخواهد اقدام به این کار بکنه مورد عملیه جراحی قرار بگیره، حکم تکلیفی نسبت به این مورد چیه؟ همونطور که در مباحث آینده معلوم میشه، خب این مسئله است که با توجه به شروعی که برای جراحی زیبایی وجود داره مورد اختلاف شده است. از یک طرف در کلمات عامه در اون موارد واضح از جراحی زیبایی که فقط حیثیت ارتقا را داره و موجب زیبایی محض زیبایی را افاده میکنه، حالت سلام علیکم حالت ترمیمی ندارد، نوع عام قائل به حرمت شده اند و ادله به وجود هم استدلال کرده اند. در مقابل فقهای امامیه، البته بر اساس اونچه که در استفتاءات از ایشون نقل شده، قائل نوعا شاید همه قائل به جواز این عمل من حیث حکم تکلیفی فی حد نفسهی شدن. وجوه منع این عملیه چیه و وجوهی که برای اثبات جواز به اونها استدلال شده چی؟ حکم تکلیفی جراحی زیبایی نسبت به شخص مورد عمل. در جهت چهارم، حکم تکلیفی این عمل جراحی نسبت به طبیبی که بخواهد مباشرت به انجام این کار داشته باشه، حکم این عمل برای طبیب چیه؟ با توجه به این که طبیبی که میخواهد مباشرت در این عمل جراحی داشته باشه ممکنه موافق در جنس با اون شخص مورد عمل باشه، بیمار مورد عمل باشه، ممکنه مخالف در جنس باشه. در دو فرض موافق جنس و مخالف جنس، مباشرت طبیب در انجام این عمل جراحی حکمش چیه؟ این قسمت ها قسمت سوم چهارم بله جهت سوم به چهارم حکم تکلیفیه مربوط به این جراحی هست. جهت بله پنجم از جهات مورد بحث قابل طرح در مورد جراحی زیبایی، حکم وضعی نسبت به شخصی که مورد عمل جراحی قرار گرفته، میخواهد مورد عمل جراحی قرار بگیره، از نظر اینکه به هر حال یه تغییری در بدن او، در ظاهر بدن او ایجاد میشه، آیا اون عضوی که به بدن او چسبونده شده به هر حال حکم طهارت را داره، طاهر حساب میشه یا نجس حساب میشه؟ در مورد این عمل جراحی آیا در این حالت وضو و تیمم و غسل با این حال صحیح هست و نمازهایی که با این حال خونده میشه واجب طهور، یا اینکه وضو و غسل و اینها با در این حالت بعد از انجام عمل جراحی صحیح نیست و از جهت وجود مانع مشکل در صحت اینها پیدا میشه؟ حکم وضعی نسبت به شخص مورد عمل جراحی. جهت ششم هم حکم وضعی نسبت به طبیب مباشر این عمل جراحی از جهت این که کاری به هر حال انجام داده و به دنبال اجرت هست و از مطالبی که همه هم قبول دارد اینه که از بله کارهای پردرآمد حساب می شود این عمل جراحی زیبایی. خب از جهت وضعی عکس اجرت و انعقاد عقد اجاره برای طبیب مباشر نسبت به این عمل جراحی چیه؟ جهت هفتم هم که آخرین جهت حالا بناس در موضوع بحث بشه، حکم وضعی طبیب مباشر نسبت به این عمل جراحی از جهت زمانی که در مورد پیدا شدن عارضه‌ای در حین این عمل جراحی، بله از جهت زمان آیا ضامن هست یا ضامن نیست، در فردی که براءت از خود مریض بگیرد یا از ولی مریض، در صورتی که خود مریض قابلیت ابرا و اذ را نداشته باشه و همینطور در صورتی که براءتی نگرفته باشه، از نظر زمان و مسئولیت نسبت به عوارض و آفاتی که در حین این جراحی پیدا میشه، حکم وضعی نسبت به طبیب مباشر چیه؟ حالا اینا فهرست جهاتی است که بناست در این مورد بحث بشه. حالا ببینیم که به چه مقدار موفق میشیم عملا که اینها را پی بگیریم. در جهت اول که تبیین موضوع بحث و محل کلام و محل نزاع هست، با توجه به اینکه در عنوان موضوع هم به حسب تعبیر فارسی از این موضوع که جراحی زیبایی هست و هم به حسب تعبیر عربی که جراحت و تجمیل یا بله جراحت و تجمیلیه و عناوین نظیر اینها عملیات و تجمیله، با توجه به اینکه در موضوع در عنوان موضوع دو تا خصوصیت عقد شده، حالا یا به صورت صفت و موصوف یا به صورت وصف و یا به صورت مضاف و مضاف اله، یکی حیثیت جراحی بودن هست، عمل انجام شده مصداق جراحی هست، حیثیت دیگرم اینه که این عمل مصداق تجمیل هست و در به اصطلاح فارسی زیبا سازی هست، زیبا نمودن بله عضو هست. خب این دوتا خصوصیت با هم دیگه که جمع شدن، در حقیقت اون جهت اطلاقی که در هر کدوم از این دو خصوصیت با قطع نظر دیگری وجود داره، اون جهت اطلاق طبعاً زیغ پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه. از یک طرف اونچه که موضوع بحث هست از مصادیق عمل جراحی هست، به عبارت عربی جراحت ازش تعبیر میشه، مصداق جراحی هست، منتها موضوع بحث مطلق جراحی نیست، بلکه جراحی هست، عملیه جراحیه‌ای هست که از سنخ تجمیل باشد در مقابل بقیه اقسام عملیه جراحیه. کما اینکه از این طرف هم حساب بکنیم، از طرف وصف یا مضاف الیه حساب بکنیم، این عمل مورد وصف مصداق تجمیل هست، ولی ما اونچه که بناس در مورد او بحث کنیم مطلق تجمیل نیست، بلکه تجمیعی است که از راه جراحت پیدا بشود، نه تجمیل به غیر جراحت. روی حساب این دوتا خصوصیت در مورد کلام در موضوع بحث باید مراعات بشه. خب عنوان از طرف تعبیر اول عنوان جراحت ذکر شده. جراحت و جراحی به حسب اونچه که هم در کلمات اطباء اومده، هم به حسب اونچه که در جراحی قدیم بوده و هم به حسب اونچه که در جراحی جدید هست، در حقیقت حالت توسعه یافته نسبت به جراحی قبلی هست. جراحی یا عملیه جراحت یک نوع عمل درمانی است که در اون عمل از راه برش بافت‌ها یا اعضای بدن به دستکاری اونها سعی می شود که یک بیماری بله درمان بشه یا تشخیص داده بشه، یا شکل یک قسمت، کارکرد یک قسمت از بدن، یک عضو بهبود پیدا بکنه، حالت بله حالت حسنی پیدا بکنه، از اون حالت قبلی که درش فیه خلل بود بیرون بیاد. یک عملیه جراحی حتی اون جایی که حالت درمانی هم داشته باشد، مطلق درمان که به مطلق علاج طبی که جراحی نمیگن، جراحی اون درمانی است که با شکافتن بافت‌های بدن و قطع عضو و برحال یک نوع بریدن در عضو بدن در جراحی اخذ شده است. حالا به حسب اونجه که در طب قدیم بود، چون موارد جراحی محدود بود، یه تعریف خاصی در مورد جراحی مثلا ذکر شده بود که در این جراحی اون گفتن عنوان جراحی برای یک عملیه ایست که به قصد اصلاح آحد یه آحدی یعنی آفتی یا رتق تمزقی انجام میگیره، یا به قصد این که ما سدید اون چرک و عفونت و یا یک مایه که بیماری گونه دار، حالت بیماری گونه داره، این را به قصد از خارج کردن و بله افراغ اون انجام بشه. کاری که به این قصد انجام بشود به او عنوان جراحی اطلاق می شد. ولی خب به اثر اصطلاح جدید دیگه عنوان جراحی هر نوع شکافتنی است که در اون به وسیله این شکافتن عضو و پاره کردن بافت‌های بدن یا نقص عضوی برداشته بشه، عضو از اون حالت نقص بیرون بیاید، یا اینکه یک در عضو در عمل کرده این عضو یا در ظاهر این عضو یک حالت بهبودی و حسنی پیدا بشه، ولو قبل از او آفتی وجود نداشته باشه در بدن فقط، بلکه حالت طبیعی هست، ولی در این حال به وسیله این کار، به وسیله این شکافتن بدن یک حالت جدیدی پیدا میشه که مستحسن و مورد طلب اون بیماره، در صدد دست یافتن به او بوده، به این هم با همین شکافتن بدن انجام میشه. عنوان کلیش اینه. با توجه به این عنوان کلی برای جراحی خب انواعی ذکر کردن، یا میشه حالا مواردی را ذکر کردن، ولی اجمالا میشه اینا را در شش قسم، شش نوع قرار داد، یا جراحی، یعنی حالت همین که بشکافن بدن را برای رسیدن به یک مرض مطلوبی یا برای معالجه مرض هست که ازش تعبیر به جراحت علاجیه می کنن. یه مرضی در بدن وجود داره، سرطانی هست و غیر اینها، یا زخمی در بدن وجود داره، برای ترمیم اون نقص و برداشتن اون نقص به اصلاح این عمل انجام میشه. حالا اعضای مختلف بدن، چه اعضایی که در باطن بدن وجود داره، چه اعضای ظاهری در چشم، غیر چشم، همه اون چیزهایی که یک مرضی در شخص وجود داره که مداوای او، درمان او به جراحی کردن متوقفه. این میشه نوع اول که همون جراحی اصلی، همون جراحت همونیست که ازش تعبیر به جراحت علاجیه میکنن. در قبال این چند نوع جراحت دیگه هم وجود داره. گاهی جراحت را یعنی جراحی میکنن برای اینکه بفهمن که این شخص مریضی او به چه حالی هست، در چه حدی هست، معلومات و اطلاعاتی از مرض موجود در شخص را پیدا بکنن، جراحی میکنن. با این جراحی عمل مداوا انجام نمیگیره، فقط مقدمه است برای تشخیص بیماری که در ادامه بیماری مداوا میشه، ولو مداوای بیماری با دادن قرص و تزریق آمپول باشه، ولی یه جراحتی انجام میشه که بله به عنوان آزمایش فحص طبی ازش تعبیر میشه. نوع سوم از جراحت، جراحت ولادت، اون که در زایمان ها اتفاق میافته، و این جراحتی که مریضی خاصی در کار نیست، حالا در جایی را که ضرورت باشه یا ضرورت نباشه، برای آسان شدن زایمان در زن باردار از جراحی استفاده میشه به عنوان سزارین، که اینم تعبیر سزارین هم از اینجا گرفته شده دیگه، از سزار و اینها، تعبیر عربیش هم عملیه قیصریه هست، یعنی در حقیقت اون روش و اون رایی که بله در پیش قیصرها در خانواده های سلطنتی انجام می شود در مورد زایمان، که نوعا قسمت بهتر و راحتتر زایمان کردن نوعا اینجوری هست. حالا علایات بعضی از موارد هم که به عنوان ضرورت انجام می شود، می شه جراحت ولادت، جراحت نوع چهارم جراحت ختانه که همون ختم کردن و اینا میشه، جراحت پنجم هم جراحی کردن، پنجم هم جراحی تشریح هست، در تشریح بدن در دانشگاه برای اینکه استاد یاد بدهد، تعلیم بدهد به شاگردش خصوصیات اجزای بدن را، اعضای بدن را، بدن را می شکافد و مقصود از این شکافتن هم درمان این جسد نیست، جسد مرده ای را تشریح می کنن، تخدیر می کنن اجزای بدن او را به غرض تعلیم و یاد دادن به دانشجو و اون کسی که در مقام یادگیری هست. نوع شیشم، بله نوع شیشم از جراحت، جراحت تجمیله، یعنی جراحتی اون عمل جراحی که انجام می شود برای اینکه یک جزئی از اجزای بدن، بله این را از نظر ظاهری منظرش را تحسین بکنن، برای تحسین منظر جزی از اجزا انجام میشه، یا برای اینکه کارکرد او را، ارتقای در کارکرد او داده بشود و بهتر بشود کارکرد او، این را انجام بده. این جراحت نوع شیشو میشه جراحت تجمیل. با توجه به این انواعی که گفته شده برای جراحت و جراحی، اون چه که مورد بحث هست در این جلسات حکم اون نوع ششم از جراحته که ازش تعبیر میشه به جراحت تجمیل، که خود این جراحت تجمیل هم به دو قسم اصلی تقسیم میشه. یک قسمش قسمیست که ازش تعبیر میکنم به جراحی زیبایی ترمیمی، قسم دیگرش اونیست که ازش تعبیر میکنم به جراحی زیبایی محض. جراحی زیبایی ترمیمی اینه که این جراحی انجام میشود برای تحسین عضو، ولی غرض اینه که مورد این جراحی جاییست که یک نقصی پیدا شده به خاطر عارضه‌ای یا اصلا به صورت مادرزادی در بدن شخص بوده، به وجود این نقص موجب اخلال در ظاهر یا کار این عضو میشه، یا به خاطر بله مریضی ارثی یا مادرزادی، یا به خاطر عوارضی که پیدا میشه، تصادفات و نمیدونم سوختگی ها و نظائر اینها یک موجب خللی در اعضای بدن میشوند. جراحی زیبایی نوع اول که جراحی ترمیمی باشه در حقیقت انجام می شود برای اینکه شکل این عضو یا عملکرد این عضو که دارای نقص هست برطرف بشه. البته اینکه نقص عضو برطرف می شود طبعا بر او مترتب می شود زیبایی ظاهری. این عضو به حسب ظاهر زیباتر دیده می شود، طبیعی تر دیده می شود، ولی مورد این جراحی جاییست که یه نقصی وجود دارد که این نقص و اختلال یا به صورت مادرزادی یا در اصل سوانه پیدا شده. در جراحی ترمیمی هدف اینه که این نقص برطرف بشه، هدف اصلی اینه، ولو بر او مترتب می شود این حالت زیبا شدن عضو و زیبا شدن بدن. ولی قسم دوم که جراحی زیبایی محضه، اون عملی هست، اقدامی هست که صرفا به منظور ارتقاء زیبایی در شکل اعضای بدن انجام میشه، یعنی اعضایی که از نظر ساختار طبیعی داره و برخلاف حالت طبیعی در بدن شخص وجود نداره، ولی در عین حال برای اینکه زیباتر بشود این حالت موجود در بدن، از این عملیه جراحی استفاده میشه. ظاهر بدن او در حالی که هیچ نقصی نداره، نقص موجب اختلالی نداره، ظاهر او بهتر میشود، آراسته میشود، حالت مستحسنی پیدا میکند نسبت به اون حالت قبلی که دارای مثلا یه حالت ناموزونی مثلا به حسب ظاهر بود، ولی حالت طبیعی بود. این بله جراحی زیبایی که گفته میشه در محل بحث هر دو قسمتش موضوع بحثه، که به حسب اصطلاح پزشکی در از هر دو قسم این جراحی زیبایی تعبیر شده به جراحی پلاستیک، که در ریشه پلاستیک هم از کلمه یونانی گرفته شده به معنای پلاستیک، به معنای یا پلاستیکوس به معنای شکل دادن و فرم دادن عضو. موضوع بحث جراحی زیبایی به معنای عام، یعنی اون جراحی که انجام می شود برای که در این جراحی عضو فرم جدید پیدا می کنه، شکل جدید پیدا می کنه، اما از این که قبل از این عمل جراحی حالت ناقصی داشته باشه، حالت غیر طبیعی داشته باشه، نقصی در او وجود داشته باشد که با این عمل جراحی برطرف میشه، یا اینکه نقصی نباشه. حالا برای قسم اول مثال میزنن اون جایی که برای یک نقصی در بدن او وجود داشته باشه، اینها مثلا در حالا اون جایی را که مثل مثال عوارض سوختگی یا بله تصالف و اینها که یه حالتی در جسم شخص پیدا شده با این حالت مثلا برطرف میشه، یا اونایی که به صورت مادرزادی در بدن اطفال وجود داره، حالت مثلا لبشکری مثلا میگن یا شکاف سقف و این سقف دهان اینها داره که این در حقیقت یک نقصی در او وجود داره که این عضو حالت طبیعی را نداره. روی حساب در انجام دادن بعضی از کارها مثل غذا خوردن و نظایر اون دچار مشکلاتی هست. این جراحی زیبایی انجام میشه برای اینکه اون مشکل برطرف بشه، یا جراحی بینی که در او انحرافی وجود داره که این انحراف موجب این میشه که از جهت تنفس شخص دچار مشکل بشه، ولی با این عمل جراحی این برطرف میشه و اون ضمن این که اون نقص برطرف شده، حالت ظاهری هم تغییر شکل داده، فرم جدیدی پیدا کرده که حالت استحسان در روح هست و حالت حس پیدا شده. خب پس در از جهت اون خصوصیت اول در موضوع بعد، که موضوع بعد جراحت تجمیلی هست، مقصود اون عملیه‌ای هست که اون عمل کردنی هست که اون درمانی هست، معالجه و مداوایی هست که مصداق جر باشد، مصداق شکافتن عضو باشد، ولی نه همه جراحی ها، فقط اون نوع ششم جراحی که جراحی تجمیلیه هست و اصطلاح عامش هم جراحی پلاستیکه که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی محض میشه. از جهت عنوان اول که جراحی باشه، پس مقصود مطلق جراحی نیست، چون اضافه شده است یا توصیف شده است جراحی به تجمیل یا به زیبایی. از این طرف، از طرف خصوصیت دوم که نگاه بکنیم، موضوع در موضوع بعد حیثیت تجمیل اخذ شده، زیبا سازی، زیبا کردن عرض اخذ شده، ولی اونچه که در موضوع بعد قرار داره مطلق زیبا کردن که نیست، همونطور که بله در کلمات اومده، در یک تقسیم عام عمل تجمیل، عملیه تجمیل و زیباسازی به دو قسم مستقل تقسیم میشه. یک قسم تجمیل و زیباسازی بدن و یا اعضا هست از راه جراحت، جراحی کردن. یک قسم هم جراحی تجمیل، زیباسازی بدن و ظاهر بدن هست بدون اینکه از جراحتی استفاده بشه، برای هر کدوم از اینا هم مواردی ذکر میشه. ولی به اصطلاح حالا به عنوان مثال، مثلا اونجایی که تا جراحی به غیر جراحت باشه، انواع و اقسام آرایش هایی که در مرد و زن انجام میشه برای انجام میشه برای جذب طرف آخر، حالا چه تجمیل و زیباسازی در ناحیه شعر و موی سر باشه، چه در ناحیه بقیه اعضا، در صورت، در دست ها و غیر اینها باشه، اینها مصادیق تجمیل به غیر جراحت هست. اما تجمیل به جراحت یعنی تجمیل و زیباسازی که از راه جراحی کردن پیدا می شود، از راه شکافتن عضو و بافت های بدن، پاره کردن بافت های بدن پیدا میشه. مثل مثال های معروفش همون جراحی مثلا بینی، جراحی شانه، جراحی گوش، جراحی چشم و یا جراحی هایی که در صورت انجام میشه. به دو قسم نوعاً این تقسیم کردن، ولی به یک معنای دیگر می شود این این تجمیل را، یعنی بله زیبا سازی را، زیبا سازی در بدن را در چهار قسم گنجوند. قسم اول از تجمیل و زیبا سازی ظاهر بدن اینه که با استفاده از مواد خارجی خارج از بدن شخص این عمل زیباسازی انجام بشه و نوعاً هم قابل برطرف شدن هست، حالت ثابت و دائمی را ندارد، مثل انواع آرایش هایی که متعارف در زنها هست یا به نحوی هم در بعضن در مردها هم پیدا میشه. این تجمیل و زیباسازی ظاهر با استفاده از مواد خارجی در این قسم در از همین قسم هم میشه حالا اون بحث وصل شعر به شعر آخر را میشه دقت حالا در توضیحش بعد عرض میکنیم. قسم دوم اونیست که زیباسازی انجام میشه با برطرف کردن موانع جمال و حسن. یه چیزایی در بدن شخص وجود داره که با وجود اون بد اون عضو زیبایی متوقع را نداره، با از بین بردن این بله مانع اون زیبایی مناسب پیدا میشه. خب اون چی به عنوان مثال معروفش این که در صورت زن مثلا داشتن مو برای زن در صورت این مانع از جمال هست، برطرف کردن این موها چه به وسائل قدیمه که نتوا نمیدونم من بله حالت بند انداختن و اینها باشه، چه با وسائل جدیده که لیزر و اینها باشه، اینها عملیاتی است که در او شکافتن عضو وجود نداره، زیباسازی اتفاق می افتد فقط از این جهت که ازاله می شود موانع جمال و حسن. این قسم دوم. قسم سوم تجمیل و زیباسازی هست با الوان و علامتهایی که باقی میمونه در بدن، که اینم بعضی از مصادیق زیباسازی و تجمیله که حالا به تعبیر بعضی ها میشود این را جز جراحی زیبایی قدیمی فرض بکنیم، ولی حالا با بعضی به تعبیری که خصوصیتی که غیری که در تعریف جراحی هست شده که شکافتن عضو باشه، حالا اینا شکافتن نیست، ولی حالا اینا بعضی از مصادیق شکافتن حساب کردن، مثلا همونی که وشم، خالکوبی که یک نحوه زیباسازی بدنه با استفاده از رنگ ها یا حالت یا قشور الوجه که حالت به اصطلاح این که یک بافتی یا اون پوست ظاهر کنار بره و پوست دیگه‌ای جای او بنشیند که حالت روشنی برای صورت پیدا بشه. حالا با توضیحی که بعد گفته میشه. این قسم سوم. قسم چهارم همونیست که عملیه تجمیل و زیباسازی با جراحی انجام میشه، حالا چه در ناحیه سر بخوایم حساب بکنیم، اگر کاشتن مو را در جایی که احتیاج به این باشه که شکافتن پوست اینها باشه از مصادیق جراحی بدونیم، یا اون چی که برگرده به بر اعضا، تقویم اعضا، تعدیل اعضا و دستکاری کردن در اعضای ظاهری مثل بینی، مثل گوش، مثل چشم، ابرو و غیر اینها که با این دستکاری حالت زیباتر پیدا میکنه از این چهار قسم. همه این چهار قسم مصداق تجمیل هست، ولی اون تجمیلی که عملی انبره تجمیلی که در موضوع بحث عقص شده و بنا هست در مورد او بحث کنیم فقط اون قسم چهارم هست، ولو در کلماتی که در نوشته هایی که در موضوع جراحی زیبایی در موضوع جراحت تجمیلی نوشته شده از این اقسام دیگر تجمیل هم بحث کرده اند، ولی اینها از موضوع بحث خارج هست. موضوع بحث ما اون تجمیلی است که از راه عملیه عملیه جراحی انجام بشود، با جراحی کردن، با بعد شکافتن عضو انجام بشه. حالا اون قسمای دیگر از تجمیل بنم بله ولو از جهت حکمی محل بعضی از اینها محل خلاف هست، اندل عامت و خاصه بین عام و خاصه محل اختلاف هست، ولی حالا به عنوان اشاره به حکم اونها هم اشاره میشه ولی از موضوع بحث خارجه. از باب اشاره نسبت به مثلا اون قسم اول که عمل زیباسازی با مواد خارج از بدن باشه بدون این که دستکاری در ظاهر بدن و در اعضای بدن، شکافتن اعضای بدن اتفاق بیفته، که اونی همونی که متعارف هست برای زنها تبیین میکنن به اونها، حالا در لب و چشم و ابرو و ناخن و موی سر و انواع اینها، این فی حد نفسی لا اشکال در جواز بود. به حسب عنوان اولی اینجور تجمیل و این تبیین لا اشکال در جواز بود، کسی در این قسمت فی حد نفسی قائل به من نشد، البته با حفظ شرایط و ضوابطی که برای بله حجاب مرد و زن در این قسمت بیان شده و با رعایت بقیه شرایطی با رعایت بقیه احکام شریعت به عنوان روی حساب، مثلا به عنوان به صورت واضح تر میشه گفت که این استفاده از این مواد آرایشی در سر، در صورت، در لب و غیر اینا در صورتی جایز است که اولا این ماده‌ای که به عنوان آرایش ازش استفاده می کنن حاجب برای وصول ما عضو نباشه، الا محل وضو، محل غسل نباشه یا محل تیمم نباشه، و الا با اون حالت آرایش در بدن که مانع از رسیدن به آب باشه طبعا وضو با او باطل، غسل با او باطل، حالا بلو شب عروسی هم باشه شخص به این بهانه این کار رو کرده باشه این که مجوز حساب نمیشه. اصل این کار مانعی نداره، ولی اگر ما این ماده مانع از رسیدن آب به آب وضو، آب غسل باشه یا تیمم باشه، برای تیمم مانعیت داشته باشه، طبعا وضو و غسل با او صحیح نیست. این یه شرط باید داشته باشه. شرط دیگه اینه که این زینتی هم که انجام میشه باید بله در مقابل نامحرم پوشونده بشه، ابداع زینت نشده باشه، ولو وجه و یدین مستثنا حساب شده است به حسب این رأی عده زیادی از محققین. البته به نظر همه ممکنن بعضی قائل به عدم استثناء هستن، یا به عنوان فتوا یا به عنوان احتیاط، ولی بنابر نظر عده از محققین وجه و کفین از ابداع زینت استثناء شده، ولی اون زینتی که در وجه و کفین استثناء شده زینت متعارف هست که کحل و خاتم و اینها باشه. زین انواع آرایش های غلیظ و غیر غلیظی که متداول شده است در این زمان ها، اینا که مورد استثناء نیست. به این حساب استفاده از این مواد آرایشی به شرطی جایز هست که برای دیگران، برای اجانب برای اظهار نشده باشه. شرط بعدی هم اینه که خب این مواد آرایشی از چه چیزی گرفته میشه، ماده اصلیش چیه. حالا بعضی به اونی که عنوان میکنن یا تحقیقا یا احتمالا در بعضی از موارد از حیوان نجس العین مثلا گرفته شده، یا از بله حیوانی که مالا یوکل لحمه هست. اگر اجزای حیوان نجس العین بله استحاله نشده به عنوان ماده آرایشی قرار بگیرد، بله وسیله آرایشی مولد استفاده قرار بگیرد، خب طبعا نجس میشه و نماز خوندن با بدن نجس میشه. در مالا یوکل هم که جزی از اجزای مالا یوکل ولو نجس نباشد مانع برای صحت صلات داره. خب این خصوصیت باید رعایت بشه. اگه اینها رعایت بشه فی حد نفسی جرائم بله تجمیل قسم اول که از مواد خارجی استفاده میشه مشکلی نداره. در همین قسم اول می گنجد عنوان وصل شر للمرأه، این که زنی بر مو به موی خودش از موی دیگر استفاده بکنه، موی دیگر را وصل به موی خودش بکنه، وصل که ازش تعبیر به وصل و شر می کنن. این داخل در همین قسم اوله و به حسب فقه امامیه این محذوری ندارد، ولو در کلمات عامه نوعا قائل به حرمت این وصل و شعر للمرأه شدن، در جایی را که از شعر مرأه اخرى استفاده کنه به موش اضافه بکنه قائل به این شدن، به استنادم کردن به روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت لن فرموده ان واصله و مستوصله را، واصله و مستوصله هر دو را، واصله را معنا کردن یعنی اون زنی که بله در حقیقت از موی او گرفته میشه و به دیگری بله به موی دیگری وصل میشه. مستوصله اون کسی است که به موی او وصل میشه. خب این استناد به این روایت کردن، ولی به حسب فقه امامیه همونطور که در بحث مکاسب محرمه هم در کلمات فقهای ما اومده این استدلال مورد قبول قرار نگرفته، به خاطر اینکه خود این روایت روایت ضعیفه هست، من حیث سند اعتبار نداره. در طریق ما یه روایت معتبری وجود دارد که روایت سعد ابن اسکاف باشه، موثقه سعد ابن اسکاف. در اون روایت امام باقر علیه السلام فرمودن که این جمله رسول الله که در مورد واصله اومده مقصود همون قیادت هست، نه این که زن به عنوان وسیله آرایش از موی دیگری به موی خودش چیزی را وصل بکنه. واصله‌ای که مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته کسی است که در زمان جوانی خودش اهل فحشا بوده و در زمان پیری یا بزرگسالی هم موجب وصل دیگران میشه و حالت قیادت را دارد و برای عمل فحشا دلالی و قیادت میکنه. در اون روایت امام باقر علیه السلام فرمود این جمله رسول الله مراد حضرت در این لعن اونی نیست که مردم خیال کردن، مرادش همین لعن نسبت به بله قیاده، مورد قیادت هست. حالا به حسب فقه ما که از این جهت با استناد به روایت لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم که نمی شود وصل شعر را منع کرد به خاطر ضعف سند و اون روایت مقابلی که در حقیقت توضیح می دهد فرمایش رسول الله را، و علاوه بر این که اگر هم این روایت خاصم نبود ممکن هم بشود بر حالت تدلیس، اونجایی که برای تدلیس به کار برود این عمل، اما فی حد نفسی عیبی نداره. حالا این قسمت البته